پایگاه اینترنتی آستان مقدس حضرت احمد بن موسی کاظم علیه السلام، شاه چراغ داتایار.
سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خیر مقدم عرض میکنم حضور برادران و خواهران بزرگوار. یک نکته ای رو قبل از ورود به این بحث خدمتتون تقدیم کنم، راجع به بحث اینجا داره انجام میگیره. اگه بخوام عنوان دقیقش رو بگم، میشه مبانی اصلی نظریه ولایت فقیه. اینا مبانی هست که داریم بحث میکنیم، یعنی زیر ساختهای اعتقادی، یعنی اون باورهایی که عنوان مسلمان داریم و بر اساس اونها در عصر غیبت میریم به سمت ولایت فقیه. راهی غیر از این نیست، بر اساس همون اعتقادات اصلی خودم. لذا بحثون میشه بحث درون دینی. توجه است بحث در فضای مسلمانی داریم این بحث رو مطرح میکنیم، در جمع مسلمانان، افرادی که مسلمان هستن. اینها مباحثی است که یک مسلمان اینها را قبول داره، زیر ساخت اعتقادیش هست، جهان بینیش این هست. خب لازمش این است که در عصر غیبت، لازمه همین جهان بینی است که در عصر غیبت اون ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه رو فقط میتونه بپذیر، غیر از اون نمیشه. است تا امروز 5 مبنا رو بحث کرده. یکی توحید بود، دوم معاد، سوم نبوت، چهارم ختم نبوت، و امروز هم انشاءالله بحث امامت رو خدمتتون تقدیم میکنم. یک تعریفی رو از امامت ببینید. این تعریف تقریبا میشه گفت تعریفی است که شیعه و سنی از امامت کرده. امامت یعنی ریاست و مرجعیت عام امور دین و دنیای مردم توسط شخص معینی به نیابت از رسول اکرم. این تعریفی است که معمولا تو کتاب‌های کلامی شیعه و سنی این تعریف را از امامت میکنه. رئیس دین و دنیای مردم، امت اسلام، مسلمان ها. امامت یعنی این. به جانشینی از رسول اکرم، یعنی اول خود پیامبر ریاست و مرجعیت عام امور دین و دنیای مردم مسلمان بر عهده‌اش بوده، بعد از پیامبر امام رئیس و مرجع است. حالا این رو آدرسش از علامه حلی باب هادی هشت من آورده. همه کتاب‌های کلامی شیعه و سنی همین تعریف تقریبا هست، حالا با یک کم کلمه‌ها متفاوت ممکنه باشه، ولی همین تعریف خیلی روشن و شفاف امامت میشه. همین خب چون بحثمون درون دینیست، میریم به سراغ آیات و روایات. درسته، یعنی ما برای مباحث درون دینیمون اولین گام این است که میریم به سراغ خود قرآن، اینو قرآن چی میگه، میریم به سراغ فرمایشات پیامبر اکرم، میریم پیامبر چی فرموده. دیگه اینجا خیلی لازم نیست بریم استدلال عقلی بکنیم. انجام شده استدلال عقلیه، ولی اگه کسی به اسلام، قرآن، رسول اکرم اعتقاد داره از قبل، اینجا دیگه کارش از راحت دیگه. اینجا من اون مبنا رو داره، بلا فاصل وارد همین اعتقاد میشه. خدمتتون کرس کنم، اگر بخوایم کار جدی بکنیم، ده ها آیه میشه از قرآن آورد برای همین اصل امامت، که یکی از آیه ها رو امروز روش بحث میکنیم، آیه معروف به آیه تبلیغ، آیه 67 سوره مائده. حالا قرآن که نگاه کنه، سوره مائده سوره مدنی هست و اتفاقا از سوره هاییست که در اواخر عمر پیامبر نازل شده. و آیه 67ش اینست: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. خطاب رسول اکرم هست: یا ایها الرسول. اصلا صریح صریح است که خطاب پیامبر اکرمه. الرسول شخص پیامبر. بلغ برسان، یعنی ابلاغ. یکی از رسالت‌های پیامبر چی بود؟ یکی دریافته و یکی ابلاغ با. بلغ، ابلاغ. ما آن چیزی که انزل الیک من ربک، از ناحیه پروردگارت به تو نازل شده. نگاه، اواخر عمر پیامبر هست. خدا دستور صریح میده، امر میکنه، بلغ، صیغه امر، یعنی باید، واجبه که ابلاغ کنی. درسته اقیم الصلاة یعنی واجبه که نماز را اقامه کنی، بلغ یعنی واجبه که ابلاغ کنی. کی؟ و کی بر کی واجبه؟ بر رسول. و ان لم تفعل، اگر این کار رو نکنی، پس ما بلغت رسالته، مثلا رسالت خدا رو ابلاغ نکردی. که اواخر عمر پیامبر، یعنی پیامبری که حالا 20 سال داره وحی رو ابلاغ میکنه، میگه اگه این چیزی که بهت نازل شد اینو نگه، اصلا هیچ کار نکرد. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر ابلاغ نکنی پس رسالت ربت رو انجام ندادی، یعنی از رسالت ساقط شدی. به کی؟ کسی که 20 و چند سال داره دائما کلمه کلمه یه وحی رو به مردم ابلاغ میکنه. اینجا میگه اگر اینی که گفتیم نگی، رسالتت همه از بین رفته. انگار قصه اینطوریست که دیدید بعضی کارها وقتی تجزیهشون میکنیم یه کاره، اما 10 تا جزء داره. این جزء ها یکی یکی انجام میگیره. اگه 10 انجام بگیری کار انجام شد، اگه نگیری هیچ کاری نشد. میگه نخ تصویر رو همینطوری دونه ها رو نخ میکنه. اگه این گره آخری رو نزنیم، انگار هیچ کار نکردیم، همش از بین میره. یعنی تا گرفتیم دستم همه پراکنده میشه. پیامبر 20 و چند سال کارش تبلیغ اصلا مگه غیر از این کاری داشته؟ اصلا کار اصلش این بوده. این آیه میگه اون که بهت نازل شده اونا هم بگو، اگر نگی کل رسالتت از بین رفته. این جزء آخری را اگه نگی مثلا رسالت، مثلا رسول الله نیستی شما. کی رسول الله نیست؟ کسی که 30 چند سال رسول الله بوده. اگه اینو این دکمه آخری رو نزنه اصلا هیچ. مثل کار کامپیوتری دیگه، حالا هم طوری زده اون دکمه آخری رو باید میزد سیو میکرد، سیو نکرده، دوره همش از بین رفت. والله یعصمک من الناس، خدا تو رو از مردم حفظ میکنه، نگه میداره. ان الله لا یهدی القوم الکافرین. روی این آیه امروز تمرکز میکنیم. 6 تا نکته رو من راجع به مفاد این آیه خدمتون تقدیم میکنم. اولین نکته، نزول این آیه شریفه در آخرین روزهای حیات پیامبر، یعنی تو سال 23 رسالت پیامبر این آیه نازل شد. کاملا یه احتمال کاملا از بین میبره. چیه اون احتمال؟ که بگیم مثلا ما اون چیزی که نازل شده اون مثلا نماز بوده. این نماز رو اگه نمیگو، پیامبر اگه نماز رو اعلام نمیکنه، اینگو هیچ قطعا این تو چیزی نمیتونی باشه. چرا؟ چون نماز از هم سال اول بعثت واجب شده بود. مثلا اون اصلا همه میدونستن، یعنی اصلا هیچ کس، هم تشریع شده بود، هم ابلاغ شده بود، هم عمل شده بود، هم تبدیل شده به فرهنگ مسلمان بود. حج و بارها آیه داشتیم، رفته بودن دوبار پیامبر حج رفته بود بعد از هجرت از مکه. روزه، خب ما رمضان داشتن، روزه میگرفتن. هر کدوم ببینید هیچ کدوم جهاد نمیشه. جهاد خودش از ارکان دینه ولی اینم نیست. چرا؟ چون سال 23 که دیگه پیامبر 10 جهاد رو انجام داده بود، یعنی اومده بود، آیش ابلاغ هم شده بود، عمل هم شده بود. بگیم مثلا تحریم گوشت خوک بوده، مثلا اگه اینو نمیگفت انگار رسد. نه، اینم قبلا تو سورای دیگه هست، سالها قبل از این آیه اون اومده. تحریم شرب خم نمیشه. ببینید هیچ کدوم از احکام فرعی ما انزل الیک من ربک نیست. چرا؟ چون اونها هم نازل شده بود، هم ابلاغ شده بود، هم عمل شده بود و هم فرهنگ شده بود. زکات ما انزل الیک من ربک، اگه نگه انگار هیچ کار نکرده، نه، زکات هم قبلا اومده و عمل هم شده. جزیه راجب کفار سمیه، نه، اونم قبلا اومده بود، عملم شده بود. تو سورای قرآن میگردیم. پس این که مثلا فلان عالم اهل سنت میگه منظور نماز هست، ما انزل الیک من ربک، یعنی نماز، این 100% حرف غلطی. مثلا به هیچ وجه، چون نماز قبلا اومده بود، ابلاغ هم شده بود، دوباره نمیگه دوباره ابلاغ بکنه. حج نه، جهاد نه، زکات نه، هر کدوم از این احکام فرعی الهیه باشه هیچ کدومش نیست. پس این احتمال که ممکنه یکی از اینها بوده که اون گره آخری بوده که اونو باید پیامبر میگفت، اگه نمیگفت همه از بین میرفت، اینها نیستن، این احکام فرعی نیست. ضمن این که اینها هستن معادل اصل رسالت هم نیستن. مگه هستن اینها؟ یعنی فرض کن نماز معادل کل رسالت پیامبره، جهاد مثلا معادل کل رسالته؟ نگار رسالت به عنوان یک منصب و یک موقعیت کلیدی برای اسلام، برای دین. اونو نمیشه با یه حکم فرعی الهی یکسان گذاشت. بگیم یه حکم فرعی رو خدا به پیامبر گفته بود که ابلاغ بکنه، یکی از عبادات، یکی مثلا غسل. بعد به پیامبر اگه اینو نگه اصلا همش هیچ. یعنی اون یه دونه معادل خود نبوته. هیچ کس چنین چیزی رو نگفته است. هیچ عالم دینی، هیچ پیامبری، هیچ امامی چنین حرفی رو نزد. نکته دوم، این ما انزل الی که پیامبر مأمور شد که ابلاغ باید بکنی، اینقدر در دین خدا، در دین خاتم اینقدر مهمه که قرآن این رو همسان با اصل رسالت معرفی میکنه. میگه او یه دونه رو علم تفعل، اگه او یه دونه رو ابلاغ نکنی، فما بلغت رسالته، اصلا رسالت خدا رو تبلیغ نکردی. پس حکم فرعی نیست، اتفاقا معادل خود نبوت هم هست، یعنی همسان با خود رسالت. یعنی ارزشش اینقدر ارزش بزرگی است که قرآن به صراحت میگه او یه دونه، تبلیغ او یه دونه میشه خود رسالت تمام میشه، او نباشه هیچی نیست. نکته سوم، آیه به ما میگه که البته اگه اونم ای پیامبر ابلاغ بکنی جر و دعوا میشه، به تعبیر خودمون. و یه عده ممکنه حمله کنن بهت، یه عده ممکنه حالا یا ترور شخصی یا ترور شخصیتی، مشکل پیش میاد. ولی الله و یعصمک من الناس، خدا حفظت میکنه. نگاه، اگر اون چیز وحی شده رو ابلاغ نکنی رسالتت ول، باید ابلاغ کنی، خدا هم حفظت میکنه. مگه چیه؟ مثلا نماز ابلاغ کنه که خدا حفظت میکنه؟ نمازو که بارها ابلاغ کرد و هیچ کس هم حمله نکرد به پیامبر، مشکلی هم درست نشد، جر و دعوایی هم راه نیفتاد. این یه چیزیست که حساسیت برانگیزه و خود خدا هم ضمانت میکنه پیامبر، الله و یعصمک من الناس، خدا خودش تو رو حفظ میکنه. نکته چهارم، تو این سال که این سوره نازل شده، این آیه نازل شده، سوره مائده و آیه 67، ببینیم شرایط روحی حاکم بر جامعه اسلامی چیه. خب جامعه اسلامی از صدر بعثت پیامبر تا روز آخر دو تا جریان توش بودن، مؤمنان و کافر، مؤمنان و مشرکان. مؤمنان اومده بودن همراه پیامبر، تو جنگم شرکت کردن، شهید هم دادن، محاصرهای وحشتناک اقتصادی هم کشیدن، اما همیشه تهذیبشون بود که بعد پیامبرم داره پیر میشه، بعد چی میشه، چه اتفاقی میفته بعدش، قرار چی بشه. همین الان ما این تجربه رو داریم، حضرت امام انقلاب از سال 60 در سن 63 سالگی شروع کردن است، یعنی سال 1341 حضرت امام 61 سالشون بوده. ببینید حضرت امام متولد 1280 هستن، اون روزی که استارت انقلاب زده شد امام 61 ساله بود، وقتی امام تبعید شد 63 ساله بود. خب حالا تبعید و سختی ها رو امام کشید، بعد 15 سال برگشت به ایران، بعد 22 بهمن انقلاب پیروزی رسید. وقتی انقلاب پیروزی رسید دیگه امام سنش نزدیک به 80 سال بود. خب واقعا این دعایی که میخوندیم از عمر ما بکاه و بر عمر رهبر افزار، اصلا نه ای که یه نفر نشست فکر کرد ساخته، یه از دل مردم بیرون میمونه. خب مردم این رو میفهمن، یعنی مؤمنان بیشتر متوجه هستن که این امامی که در سن 80 سالگی است، تازه انقلاب پیروزی رسته، این همه حجمه، این همه تخریب، این همه توطئه، حالا امام هم که سنش بالا هست، فردا خدای نخواست افتاد از دنیا رفت چی میشه؟ دقیقا مؤمنان صدر اسلام همین حالت رو داشته. از اون طرف مشرکان هم یه خوشحالی داشتن، دقیقا همین انقلاب خودمون تکرار شده. مشرکان چی میگفتن؟ گفتن خب ایشون که پسر که نداره، تو عرف خودشون، تو عرف خودشون جانشین باید پسر باشه. خب این هم که سنش زیاد و این همه سختی کشیده و جراحت و فلان، این میفته از دنیا میره و تمام میشه، اسلام تمام میشه دیگه، چیکار مگه میشه؟ میشه چیکارش کرد؟ مثلا برمیگردیم به هم عصر خودمون، به هم عصر جاهلیه. خب تو چنین شرایطی که مؤمنان دغدغه حیات استمرار حیات اسلامو دارن، کافران هم کمین کردن که ببینن کی پیامبر از دنیا میره، همه چی رو برگردن به سابقه. اینجا چی لازم داره جامعه اسلامی؟ اینجا جامعه اسلامی اون چیزی که میخواد این است که این مؤمنان تکلیف آیندهشون به نحوه روشنی مشخص بشه، که دیگه بفهمن آینده با چه کار بود. از اون طرف طمع کفار هم قطع بشه، این تبدیل به یأس بشه. خب اینجا که نمیشه بگید برید نماز بخونید، مثلا مشکل حل بشه. نمازی که داشتم 20 سال میخونم، روزه بگیر، به جنگ. اینجا جامعه نوپای اسلامی نیاز به یه قطب داره که ریاست و فرمان رو به دست بگیره، فرمان جامعه، فرمان دین و دنیای مردم دست اون باشه. خب ببینید این شرایط نزولایه این بود. نکته پنجم، خب همونطور که تشریع اصل دین و بعثت پیامبران الهی، این فقط و فقط از کارهای خداوند نیست، ربطی به ما آدم ها نداره، تضمین استمرار زنده و پویای دین هم باز باید خود خدا تکلیف رو روشن کنه. یعنی همون خدایی که امین خودش رو به نبوت مبعوث کرده و دین خاتم خودش رو با این نبوت به جهانیان اعلام کرده، اینجا باید سازکار بده، همون خدا باید سازکار بده. از اون طرف گفته که پیامبر دیگه خاتم پیامبرانه، خودش خدا خودش دیگه، بعدش پیامبری نمیاد، یعنی دفتر وحی بسته شد توسط همون خدایی که دفتر وحی رو باز کرد، توسط خود همون خدا دفتر وحی بسته شد، دفتر نبوت بسته شد. حالا تکلیف چیه؟ آینده. باید خود خدا بگه تکلیف چیه. یعنی اینجا اصلا بحث رای گیری و دموکراسی هم از حرف نیست که. نگاه توی تنظیم ساختار داریم حرف، تو تشریع داریم حرف میزنیم. یعنی تو هم در ارتباط با اون کاری که کار خدا هست داریم صحبت، نه در ارتباط با کاری که مربوط به ما میشه. ما باید بریم پشتیبانی کنیم، بریم جهاد کنیم، بریم این، نه رادم راجع به اون سازکار، یعنی اون سازکاری که نبوت رو ایجاد میکنه، اون سازکار ختم نبوت، سازکار استمرار دین چیه؟ استمرار اسلام در عصر خاتم. خب من و شما هم بودیم همین دغدغه رو داشتیم، الان این سوال برامون پیش میاد که واقعا چی میشه؟ حالا پیامبر از دنیا رفت دیگه، پیامبری هم نمیاد، وحی هم دیگه نازل نمیشه، حالا چی میشه بعدش؟ باید خود خدا تکلیف رو روشن کن. خب اگر خداوند این ساز کار استمرار دین رو پیش بینی نمی کنه، قطعا دین از بین میره. یعنی پیامبری آمده، وحی قرآنی هم نازل شده، ابلاغ هم شده، دفتر نبوت هم بسته شده، پیامبر هم از دنیا رحلت کرد. اصلا فوری بلافاصله جامعه برمیگشت به عصر جاهلیت. اصلا خیلی طبیعی هست. یعنی فوری هم چیزای قبلی میومد تو ذهن که حالا کی بشه رئیس، بریم ببینیم قبیله کی قوی تره، به کی رأی بدیم، چیکار کنیم، فوری این میومد تو ذهن. یعنی اگه خدا کاری نمیکرد این میاد تو ذهن بشر. خب سازکار، خدا سازکار باید بده. شماره 6، اصل امامت با همون تعریفی که اول جلسه گفتم، این مناسب ترین سازکاریست که استمرار اهداف و آرمان های نبوت و حیات جاودانه دین رو میتونه تضمین بده. یعنی وجود یک قوت که مؤمنان برگرد همین به حیات دنیا واقع خودشون ادامه میده. یعنی اینطور بگیم، سازکاری که نسخه جمع شده نبوت هست، امامت یعنی این. نگاه کنید، امامت یعنی همون نبوت منهای وح، منهای وح این میشه با امام، منهای دریافت و ابلاغ وح. دیگه دریافت و ابلاغ وح نداریم، اما بقیه کار همه سر جاش هست. چرا؟ چون دین، دین خاتمه. این دین میخواد استمرار پیدا کنه، بدون این نمیتونه استمرار پیدا کنه. خاتم هست چون دیگه وحی تمام شد، دیگه دریافت ابلاغ وحی تمام شد. اما استمرار میخواد داشته باشه چون دین جاودانه الهی تا روز قیامت. اگه اینو میخواد داشته باشه، باید بقیه اون ست کار دیگه که پیامبر میگه غیر از دریافت ابلاغ و ست کار دیگه هم داشت. اون چی میشه؟ اون که دیگه تعطیل نمیشه، اون باید وجود داشته باشه. خب این، حالا از اون طرف نگاه کنیم، امامت وقتی تشریع شد، این سازکار اومد تو متن دین قرار گرفت، مؤمنان قلبشون خوشحال میشه یا نمیشه؟ اون گره ذهنی که داشتن باز میشه یا باز نمیشه؟ مسئله حل میشه. چه به سر کفار و مشرکان میاد؟ واقعا ناراحت میشن، ای بابا این همه نقشه کشیدونه برای بعد از رحلت این شخص، یه هم که مسئله چیزی دیگه شد. این دقیقا با این اصل اون دوتا مشکل حل و فصل میشه. نه با تشریع یه فرعی مثلا بگیم قبلا زکات به 6 چیز تعلق میگرفت، توی آخر عمر پیامبر گفتن یه چیز هفتمی هم هست به اونم تعلق. یک چیزی تو فضای ذهنی مؤمنان و کافران چیزی رو تغییر نمیده. کسی بخواد ناراحت باشه، خوشحال بشه، مایوس بشه، اصلا هیچ. حالا مثلا 500 تا حکم بوده شده 501 مثلا، هیچ چیزی که این کم و زیاد نمیشه. این بس، این 6 تا نکته رو خدمتتون عرض کردم. یه مطلبی رو اضافه کنیم. خواهش میکنم عزیزان دقت کنید. همین آیه رو میذاریم جلومون، اصلا کاری به یه حرف هم که تاله گفتیم نداره. مثلا حالا آیه رو بگذاره، همین آیه رو نگاه کنیم. سوک یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. کل آیه رو دقت کنیم. آیا خودمون بشینیم اینجا این آیه هم بزنیم، خودمونم بشینیم اینجا هممون چراغا رو هم خاموش کنیم، فکر کنیم ببینیم این چیه؟ ما انزل الیک من ربک چیه؟ تا فرد و صبح اگه فکر کنید چیزی متوجه میشه؟ این آیه رو گذاشتیم جلو چشممون، هی داریم فکر کنیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل، با همه ویژگی ها که ولم تفعل فما بلغت رساله والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم. ای که هر چی کار کنیم که نمیفهمیم ما یعنی چی. اونی که بهت نازل شده رو بگو، اگه نگی رسالتت از بین ره. میترسی بهت حجمه بیاره؟ والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. کاری که اینجا باید اتفاق بیفته، اینجا جای تعقل ورزی نیست، اینجا باید مراجعه کنیم به خود پیامبر، بگیم آقای چیه این ما انزل الیک من ربک چیه، اینقدر مهمه؟ درسته؟ یعنی اینجا رو که نمیشه با همین اجتهادهای خودمون مسئله رو حل کنیم. این حرفایی که من زدم همین حرفایی بود که خودمون از این آیه میتونستیم بفهمیم، اما بازم قلبمون مطمئن نیست که ما انزل الیک من ربک همی است که ما میفهمیم و یه چیز دیگه هم. اینجا بلافاصله باید به خود پیامبر مراجعه کنیم. مشابه این توی قرآن یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خب الله که مشخصه، الرسول هم که مشخصه، اولی الامر کیه؟ حالا اینجا بشنیم فکر کنیم و اجتهاد کنیم حل میشه مسئله. معنی کلمه رو میفهمیم، اولالا معنیش رو میفهمیم، یعنی چی؟ یعنی صاحبان امر، یعنی اونه که در رأس اموره، اینو میفهم. ولی کیم که معادل الله و رسول نشونده شدن؟ کیم اینها؟ یعنی رضا خان مثلا اینها هستن؟ ترامپ مثلا؟ نتانیاهو؟ این یه کلمه است لغتاً میفهمیم یعنی چی؟ یعنی اونهایی که جمع، اونهایی که در رأس امور هستن و از جنس خودتونم هستن. من هیچ راهی برای اطمینان نیست مگر که مراجعه کنه به خود پیغمبر. ببینیم ایشون باید بگه چرا به پیغمبر؟ چون خود قرآن ایشونو معرفی کرده که و نزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه. تو باید برای مردم تبیین بکن آیه ها رو. خب به، یعنی اونجایی که همه محتاج طبیعن همین کلمه ما هست، چیه که اینقدر مهمه؟ یعنی 23 سال زحمت کشیده پیامبر، این همه سختی ها، این همه تلاش ها، این همه شمشیر ها، این همه کتک ها و محرومیت ها، حالا یه دونه چیز هست که میگه اگه رو نگه هیچ، همش زایه. آقا این چیه جدا؟ اینو بعد از خود پیامبر پرسید. از همینجا وارد میشیم به روایات، ببینیم روایات چی میگه. این روایت رو نگاه کنیم. عن ابن عباس و جابر ابن عبدالله، دو تا از صحابی پیامبر هستند، به اتفاق هم شیعه هم سنی، دو نفر جز صحابه هست. قالا، این دو نفر گفتن، امر الله و محمدن صلی الله علیه و آله و سلم ان این سب علیان علیه السلام للناس، خدا امر کرد به پیامبر که علی رو نسب کن برای مردم. فیخبرهم به ولایته، به مردم ولایت علی رو اطلاع بده. فیخبرهم به ولایته فتخب و فرسول الله ایقول، و پیامبر ترسید که بگن ها با ابن عمه، تمایل پیدا کرد پیامبر به پسر عموی خودش. و ایت انو فی ذالک علی، پیامبر میترسید که مردم بگن اینم قوم خویش خودش رو مقدم کرد، پسر عمش رو انداخت جلو، ای بهش طعنه بزن، نیش بزن، یعنی تخریبش بود، یعنی اصل کارو خراب. فاوحى الله الیه هذا الآیه، خدای این آیه رو نازل کرد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. فقام به ولایته یوم قدیر خوم، پیامبر بلند شد قیام کرد به ابلاغ ولایت علی ابن ابی طالب در روز قدیر خوم. حالا بریم روایت بعدی. داستان رو جابر ابن، این داستان رو امام صادق از پدران خودش و از امیر المومنین و بعد از صحابه پیامبر اینطور نقل میکنه. فلما رجع رسول الله من حجة الوداع نزل علیه جبرئیل، وقتی بر میگشت از حج آخر، جبرئیل امین بر پیامبر نازل شد، فقال یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، این آیه رو جبرئیل بر پیامبر نازل کرد. فنادا للناس، پیامبر ندا داد به مردم، فجتم او، همه جمع شد. و امر به ثمرات فقم شوکهن، یه جایی بود ثمرات، ثمرات جمع ثمره، ثمره یه نوع درخته، درختی که سایه داره، و امر کرد برید کنار این درخت و زیر سایه ده. فقم شوکهن، مردم اومدن خار خاشاکی زیر اینها رو جمع کردن، یه جایی درست شد برای اتراق کرده. ثم قال ایها الناس من ولیکم و اولا بکم من انفسکم، ای پیامبر کی ولی شماست؟ ببخشید، ایها الناس، ای مردم کی ولی شماست؟ و اولا بکم من انفسکم، و از خود شما بر شما ولایتش نزدیکتره. نگاه خود اینا همش بار معنای دقیق داره. کی از شما به خود شما اولاتره، مقدمتره؟ دوست که اینطور نیست که، دوست که مقدم بر خود آدم نیست که. فقط ولی خدا هست که بر آدم، از خود انسان بر خود آدم مقدمه. یعنی ولی خداست که اگه من یه نظریه راجع به مسائل شخصی خودم داشتم، ولی خدا یه نظریه داشت ضد اون، اون نظر ولی خدا مقدم بر نظر منه. نظر رفیق اینطوری نیست. رفیق مشاور خوبی میتونه باشه، واسه همون نظرش مقدمه بر نظر خود انسان نیست، چون در دنیا آخرت خود انسان باید پاسخ باشه. یه جا هست نظر دیگری بر آدم مقدمه، اون حجت نظر ما حجت نیست، حتی راجع به مسئله شخصی ما، با اون نظر ولی خدا هست. از مردم پرسید چقدر سال 23 هجرت، مردم به حمدالله رشد کردن. اینایی که پروانه بار گرد خورشید پیامبر میچرخیدن دستشون، میگه کی ولی شماست؟ اون ولی که از خودتون از بر شما اولاد. فقالوا الله و رسوله، مردم گفتن اون ولی فقط الله و رسول الله است، یعنی خدا و شما، اینو ولیه. و الا اگه بحث رفیق و دوست اینا بود که نمیشد یه حرف زد جر جواب میشد، باید میگفتن الله و رسوله و جمیع المؤمنین، اینطوری باید میگفت. فقال، پیامبر فرمود من کنت مولا. خب هر کس من اینو ولایتو داره، همین ولایتی که با هم گفتو شنود شد، فعلیون مولا، اللهم بال من والا و آد من آدا. دیالوگ خیلی گسترده است. این روایت تو منابع روای شیعه و سنی اینقدر تکرار شده که میگن جز روایت متواتر هست. روایت متواتر یکی از روایت هایی است که صدورش از معصوم قطعیه، دیگه کسی نمیتونه شک بکنه. نگار روایت متواتر یعنی روایتی که در هر طبقه از راویان اینقدر راوی زیاده و پراکنده که نمیشه بگه اینها به هم اتفاق نظر کن که دروغ ببافن. و یه وقت هست یه روایتی به دست ما میرسه، اونی که از امام معصوم نقل کرد یا از پیغمبر یه نفره، دو نفره، سه نفره مثلا. اونی که از این نقل کرده اینا هم دو سه نفره، اونی هم که از اون نقل کرده هم تو اومده ترسته به ما، به این میگن خبر واحد. اما خبر متواتر یعنی اون گروهی که از پیامبر نقل کردن یه جمعیت زیادی هم، مالی یه جا هم نیستن که بگیم با هم وعده گذاشتن توانی بکنن بر کذب. اون گروه بعدی که از اونا نقل کردن دوباره اونها یه جمعیت زیادی هم از شهرهای مختلف، گروه بعدی همینطور. این میشه روایت متواتر. خب طبق نقل، طبق نوشته مرحوم علامه امینی در کتاب القدیر، این روایت رو فقط 110 تا از صحابه نقل کردن، نه مال یه شهر، شهرهای مختلفی که اونجا بودن تو حج بعدم پراکنده شدن. یمنی بوده، مصری بوده، فرض کنید از شهرهای مختلف اون زمان توی مراسم بودن، اینم نقل کرد. خب پس اگر حاکم نیشابوری که از عالمان بزرگ اهل سنت این روایت رو نقل میکنه، اسم کتابش مستدرک الصحیحینه، یعنی مستدرک صحیح بخاری و صحیح مسلم. خب اهل سنت که این دوتا کتاب رو جز کتاب صحاح خودشون میدونن، یعنی معتبر هرچی باشه، این مستدرک صحیح اینم میگن اینم درسته، چون این روایت صحیحی که او دو نفر نورده اینو آورده جمع کرده، اینم جز روایت صحاح باشه. نقل کرده این روایت رو. ده ها نفر ابن کثیر این روایت رو نقل کرده، اهل سنت، از علمای اهل سنت. ابن حجر عسقلانی نقل کرده. همین توی ما مثلا عصرای جدید رشید رضا توی المنار نقل کرده، میگه من کنت مولا فعلی مولا، این قطعا از زبان پیامبر صادر شده. اینو همین رشید رضا در المنار میگه، میگه بقیهش محل اختلافه، ولی این جمله قطعا مال پیامبره. خب حالا توجه کنید ببینید، طبق این روایت ما انزل الیک من ربک چی میشه؟ میشه ولایت علی بن ابی طالب.
اللهم
یا ایها النبی بلغ اونی که بهت نازل شد. چیه؟ طبق این روایت معتبر متواتر ولایت علی بن ابی طالب. اتفاقا تاریخ رو که میخونیم میبینیم همین شد محل اختلاف دیگه، درسته؟ یعنی همین اوضاع رو زد به هم، چون میگفتن حالا عصر پیامبر یه طوری سر میکنیم تمام میشه میره دیگه، حالا پیش اومده مشکلی پیش اومده و بشینیم از دنیا میره مسئله تمام میشه. پای علی ابن ابی طالب که اومد وسط شروع شد. حالا تو تاریخ سیاسی صدر اسلام هم که مطالعه کنید اصلا دقیق مفهوم آیه ای والله یعصمک که من الناس دقیق مشخص میشه. خدا رحمت کنه آقای دکتر آینه‌وند که استاد تاریخ بودن، یک کتابی داره به نام تاریخ سیاسی صدر اسلام، بکنم رساله دکتراش بود، میگه در قبل از رحلت پیامبری سال آخر پنج گروه فعال بودن تو این حوزه، پنج جناح، میگه پنج جناح فعال بودن توی مدینه که بعد از رحلت پیامبر مسئله رو هر کس به یه شکلی میخواست تمام کنه. او میگه او رو میذاره، او میگه او رو میذاره. خب والله یعصمک من الناس، یعنی قدرت های یا بگیم احزاب، احزاب اون احزاب سیاسی مدینه نقشه کشیده بودن، طراحی کرده بودن، یه مرتبه آیه میاد همه رو به هم میرسه. حالا درسته در عصر بعد از رحلت پیامبر جمع زیادی رفتن به یه سمت دیگه، ولی همه آیه اون اسلام ناب رو حفظ کرد. یعنی در بستر تاریخ همین آیه شریفه و همین تبیین های پیامبر اکرم باعث شد اون خط ناب اسلام، اون چشمه زلال اسلام در بستر تاریخ جریان پیدا کنه تا امروز. روز به روزم به حمدالله خروشانتر از روز قبل. باز این روایت رو ببینیم، مرحوم کلینی در کتاب کافی از امام باقر علیه السلام فی قول الله یا اهل الكتاب لستم على شیء حتی تقیم التوراة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم، راجع به این آیه امام باقر صحبت میکرد. و ما انزل الیکم من ربکم رو امام باقر فرمود قال هی الولایه، حتی تو تورات هم این بوده. یا آیه قرآن یا اهل الكتاب، یعنی ای یهود و نصارا لستم علی شیء، شما هیچی نیستی حتی تقیم و تورات ولنی، مگه که عمل کنید به تورات انجیل و ما انزل الیکم من رب، اون خدا به شما نازل کرد. و هی الولایه قال هی الولایه، اون ما انزل الیکم من رب هم ولایت. و هو فی قول الله تعالی، چقدر زیبا هست، امام فقط این حرفا رو میفهمه ها، اگه امام نباشه صد سالم تلاش کنیم و نمیفهمه. و هو فی قول الله تعالی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، همین که تو اسلام هم بوده، ما انزل الیک من ربک، تو تورات هم بوده، تو انجیل هم بوده. قال هی الولایه، ما انزل الیک من ربک چیه؟ هی الولایه. اونی که در تورات انجیل بوده و ما انزل الیک من ربکم چیه؟ ولایه. اصلا نمیشه غیر از این، هیچ راهی غیر از این نیست برای که دین خدا استمرار پیدا کنه مگر ولایت. در این خصوص اگر بخوام روی روایات کار کنیم 10 جلسه باید کار کنیم، یعنی 10 جلسه مثل هم جلسه امروز باید فقط روایات بیشتر یکی یکی بیاریم توضیح بدیم. من به همین مقدار بسنده میکنم. انشالله یه جلسه داریم تو ماه مبارک رمضان ادامه همین بحثه که حالا امام چه کار میخواد بکنه. نقش ولایت و نقش امام معصوم در رسیدن و زنده نگه داشتن آرمانهای نبوت و رسیدن به اهداف نبوت در دین خاتم چی میتونه باشه؟ چه کار میکنه؟ به یه شبهه بعدم پاسخ میده، اون شبهه که بعضی از روشن فکران مطرح کردم که خب اگه اینطوریه خب بگید هم نبوت دیگه، کار چرا اسما رو عوض میکنه؟ بگید هم نبوت. اینو تو جلسه آینده روش بحث میکنیم که چه فرقی است بین امامت و نبوت، این چه کار کرده داره، اون چه کار کرده. من در خدمتتون هستم اگر فرمایشی هست استفاده میکنیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
تشکر میکنم از بیانات ارزشمند استاد پیرامون تبیین آیه تبلیغ و اصل امامت به عنوان پنجمین مبنا و زیرساخت اعتقادی اصل ولایت فقیه. خب اگه حضار محترم سوالی دارن
سلام،
این نعمتی
بفرمایید برای حضرت. سلام علیکم. عرض ادب و احترام و تقدیم تشکر از حضرت استاد. یه نکته ای که باز به نظرم میرسه هنوز لازم هست پیرامونش صحبت بشه، مسئله حضور حماسی مردم در 22 بهمنه که حضرت آقا تعبیر به قیام فرمودن. این قابل تأمله، باید روش بیشتر کار بشه. یه موضوع دیگه هم فرمایشات ایشون در نشست با مردم آذربایجان شرقی که حضرت آقا برای مقابله با تهدید و مشکلاتی که دشمن با موضوع نرم افزاری خودش به شما که عرض کنم میخواد مقابله بکنه با نظام مقدس جمهوری اسلامی فرامینی داشتن که به نظرم میرسه باز عزیزان حتما هم فرامین آقا رو، فرمایشات آقا رو تأمل با تأمل گوش فرا بدن و هم اینکه به نظر من حضرت استاد اگر صلاح بدونید یک جلسه ای رو پیرامون فرامین حضرت آقا که تو دیدار با مردم تبریز بیان فرمودند اگر جزء دستور کار جلسه قرار بگیره جا داره. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این آیه شریفه تبلیغ خارج از همه مسائلی که هست خودش نشانگر و آیه‌ای هست از قبول رسالت توسط کسانی که اظهار ایمان می‌کنند. یعنی یک وجه تمایز و فرقانی هست برای این قضیه که کسانی که اظهار این می‌کنند که ما اسلام آوردیم و مؤمن شدیم، این که این آیه شریفه رو بپذیرن خودش قابل تأمل هست و یک وجه تمایزی میتونه باشه بین حقیقت و باطل. اما یه نکته که هست مطلب اینجاست که این انزل الیک من ربک اگر آیه شریف است آیهش کجاست، و اگر آیه نیست یعنی اگر که این مفهوم اعم از نزول قرآن میده این آیه شریفه باید وجود خارجی داشته باشه، و اگر نیست اون اخصش به اصطلاح به چه صورت ما میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم.
خدمتتون عرض کنم راجع به
ببخشید عذرخواهی میکنم، اصلا سوال آقای نعمتی رو من حقیق متوجه نشدم در رابطه با آیه، اگر که سوال رو تکرار بفرمایید ممنون میشم.
باش حال توضیح میدم. اتفاقا تو ذهنم بود که مباحثی که از دیدار مردم آذربایجان برمیدارم نیاز به یه جلسه تبیینی خوب داره. من تبیینی به این صورت که افرادی که ولایت مدار هستن باید چکار بود؟ ما باید چکار بود؟ نه که بخواهم حرفای از استاقا رو برای خودمون دوباره توضیح بدیم، چون استاقا داره برای مردم حرف میزنه، همه هم میفهمه داره چی میگه، وظیفه ما حالا چی میشه. پس این یه بحثی هست. همین کار این جلسه هم در راستای فرمایش خود از استاقا هست، همین کاری که امروز هم انجام دادیم همون دستور آقار داشتیم هم بگیم، چون اگر این مبانی گفته نشه، اگر مسائل مختلف به بحث گذاشته نشه، یواش یواش کلان اینها به خاموشی میره و رها میشه، به جاش همون چیزی که دشمن بخواد مینیشه. حتما هر کس هر جا هست با هر امکانات که دم دستشه به ویژه فضای مجازی باید تلاش کنه دائما این اصول رو با ادبیات جدید، اون انقلاب اسلامی، دستاوردهای انقلاب، مبانی تفکر غرب که بشریت رو داره به نابودی میبره، همه اینها باید بحث بشه، یعنی گفتمان سازی بشه. عملا وقتی گفتمان سازی شد ذهن نسل جوانم به همین معطوف میشه، درسته؟ یعنی وقتی فضا شد فضای گفتمان عمومی، یواش یواش هم نیم که خارج از گودن، یواش یواش اینها هم وارد گود میشه. اینو باید از فرصتها استفاده کرد. همه ما مسئولیم. فرض کنید همین جشن 22 بهمن با این عظمت که برگزار میشه، دستن در کارم اول باید تلاش کنم یک فضای شاد، متنبه، جذاب ایجاد کنم. خانواده ها باید سعی کنم بچه هاشون هم بیارن، این نسلهای جدید. وقتی اینا بیام تو این فضا قرار میان، یه مرتبه از حاشیه وارد بود میشه. اینو فرصت هست. اینو بحثای عملی هست، فقط گفتاری نیست. میفرمان سوال جناب آقای نعمتی این است که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، اون چیزی که به تو نازل شده رو ابلاغ. میفرمان اون چیه؟ آه سوالتون نه، یعنی نمیخوان بگن اون چیه، اون کم یه چیزی که حالا ما گفتیم، بیان اون کجا، مگه نازل نشده بر پیامبر؟ یه چیزی نازل شده قبل از این که میگه اونو بگو، اون کجا مثلا کجا قرآن نوشته شده؟ درسته؟ بله. کجا نوشته شده خود؟
سواله.
آه سواله. خدمتتون عرض کنم قبلا همینجا یه بحثی رو کردیم، دو نوع نزول داریم، درسته؟ نزول وحی دو نوع است. یه بخش وحی قرآنیه، یعنی همه آیه هایی که تو قرآن ثبت شده تک تکش، من جمله همه آیه. یه نزول غیر قرآنی است، قرآن نیست است، مثلا نماز صبح دو رکعت تو قرآن نیست است. آیا پیامبر خودش همطوری مثلا؟ نه. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، اینم وحیه، اما تو قرآن، یعنی وحی قرآنی نیست، وحی است که پیامبر به شخص خودش شده و خود پیامبر اومده انجام، یعنی ابلاغ هم کرده. این چون نداریم هیچ آیه تو قرآن که اومده باشه مثلا بگه تو آیه اومده باشه که ان علیان مثلا امامون من بعد رسول الله مثلا تو چیزی نداره مثلا بعد خدا گفت اینو بگو مضمون این بوده که همونطور که تو ولی مردم هستی بعد از تو علی ولی مردم است. این بر پیامبر وحی شده بود. پیامبر این رو نمی گفت. این آیه میگه بگو اینم برای مردم باید بگی. متوجه است اینطور به نظرم بیاد. در خدمت هستم. خانم متوجه شد سوال چی بود؟
از سوال کردنشون یه خود من متعجب شدم. بعد گفتم که روشن بشه. الان روشن شد. و یه سوال خودم دارم. فرمودید وقتی که پیامبر فرمودید که وحی نازل یه خاتمه وحیه. و منظورتون همین وحی که بر رسول اکرم نازل میشه برای به اصطلاح هدایت بشر در صورت که بعد از رسول اکرم هم وحی نازل شده نشده
چی؟
نگاه کنید فرمودی توی صحبتاتون با خاتمیت نبی مکرم اسلام وحی تمام شد
بله
این دیگه تمامه دیگه ما در اسلام
خدمتتون که ارز کنم همین دوباره پاسخش همین است که خدمتتون ارز کنم وحی رسالی این وحی تمام شده نگاه اینو علامه بحث کرده همه یه تقریبه که حول حوش علوم قرآن بحث کرده این مسئله رو مطرح میکنه نگاه وحی خودش انواع و اقسامی داره یکیش وحیست که رسول به رسول خدا میشه و رسول هم مأمور به ابلاغ اون به مردم هست. این نوع وحیه. ختم نبوت یعنی این نوع وحی دیگه برای همیشه تمام شد. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه. اینم آیه قرآن خدا میگه ما به مادر موسی وحی فرستادیم. اون وحی با این وحی فرق میکنه. اون وحی رسالی نیست. وحی شخصیه. میگه حاج خانم نترس. شیرش بده. بندازش تو دریا. نترس. انا رادوه الیک. ما خودمون برش میگردیم. این اصلا هیچ رسالت چیزی توش نیست که. درسته؟ هیچ حکم. با یه نفر خدا داره. با یک انسان پاک داره حرف بزنه. با حضرت مریم هم به واسطه امین وحی میاد جبرئیل حرف میزنه ولی وحی رسالی نیست. با حضرت صدیقه کبرا هم جبرئیل میاد صحبت میکنه اما وحی رسالی نیست. بعد از رحلت پیامبرم بیاد صحبت کنه وحی دیگه اون وحی از نوع وحی رسالتی نیست. منظور از وحی رسالی یا بگیم اون نبوت وحی نبوی منظور اون وحی است که تبدیل میشه به شریعت تکلیف آور هست برای عموم مسلمان ولی وحی غیر رسالی نه فقط مادر حضرت موسی باید بچهش رو شیر میداد منداخت و داری هیچ زن دیگه نباید این کارو بکنه این شخصیه این راهنمای شخص
میتونیم بگیم وحی ارشادی
حالا اسمای مختلف اومده به الهام میگن وحی ارشادی مثلا به کسی الهام شد خود اینو تعریفاش خیلی پیچیده هست که الهام یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی میفته؟ خب اوهینا الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون خدا میگه قرآن ما وحی کردیم به زنبور عسل که این سه تا کار رو باید بکن یه هم وحیه ولی وحی غریزی بهش میگیم مرحوم مطهری میگه اینو وحی غریزی بهش میگیم اونجایی که چیزی آدم دریافت میکنه بدون که کلامی رد و بدل بشه میگن وحی اشاری مثلا یا بگیم همون چیزی که حضرت زکریا وقتی از اون محراب اومد بیرون، فخرج علی قومه فاشار الیهم، حرف نزد، اشاره با اشاره کرد قوم خودش، ان سبحوه بکرتا و عشیا، با اشاره مطلب رو گفت. اینم یه نوع وحی. وحی اصلا تعریفش تو لغت همین هست، یعنی تفهیم اشاری، تفهیم کردن یه مطلب بدون رد و بدل شدن حرف و این ادبات عادی.
خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام.
سلام.
حضرت استاد، در جواب فرمایشات عرض کنم خدمتتون آقای نعمتی، عبدالله حسکانی از دانشمندان علمای سنی قرن پنجم بوده. ایشون با وجودی که سنی بوده اینجوری میگه که پیامبر در روز واقعی غدیر بعد از خواندن آیه 67 سوره مائده دست حضرت علی بالا برد، یعنی اول این سوره رو آیه رو خوند بعد بالا برد. بعد حضرت استاد، سوره مائده آخرین سوره هستی بر پیامبر نازل شده و از همینجا ما متوجه میشیم که خب یه چیزی بوده که خیلی مهم بوده، که آخرین سوره‌ای بوده که اتمام در واقع کار رسالت پیامبر بوده و 80 روز قبل از فوت پیامبر این آیه در واقع که آیه تبلیغ باشه بر پیامبر نازل شد. یعنی همه اینا میشه در واقع گواهی باشه برای که این آیه هدفش این بوده که امام علی جانشین برحق پیامبره.
خیلی ممنون. حسکانی همون اهل حسکه سوریه، حاکم نیشابوری کس دیگه، حسکانی هم کس دیگه هست، از عالمان اهل سنته. خدمتون ده ها عالم بزرگ اهل سنت این روایت رو نقل کرد. این همین مطلبی که میگن، مثلا قصه رو تعریف کردن، چطوری دست رو بالا برد، با کدوم دست دست رو بالا برد، اینقدر بالا برد که زیر بغلهای هر دو نفر پیدا بود. همه یعنی اینها همه، این معلومه یه نفر این حدیث رو نگفت، دو نفر نگفت، این متواتر بوده، یعنی صدها نفر اینو گفتن، هر کس زاویه دید خودش گفته.
الکرز رسول استاد، این موضوع قدیر خیلی موضوع جالبیه. جالبیش از این نظری که ما در مسئله آموزش یه آموزش تصویری رو هم تو مدیریت آموزشی تعریف میکنن، که میگن که یکی از روش‌های آموزش اینه که معلم با تصویر و اینکه ذهنیت تصویری برای یه متعلم خودش ایجاد بکنه. نبی مکرم اسلام از این مسائل در مسئله قدیر زیاد ایجاد کردن، اینکه گفتن متوقف بشید، سوار بره، کسایی که جلو بودن برگردونه، برگشتن اینا تصویری هست، بیستید تا دیگرون که نرسیدن برسن، جهازا رو رو هم بنشینید، چه بیارید، تشت بیارید، بخن و همه این مسائلی که هست و زنها دست تو آب بزنن، همه اینها موضوع آموزش تصویری. حالا چه اتفاقی افتاد که بعد از 70 روز اون سقیفه ایجاد شد و چه اینها بماند. منتها یه نکته انتهای آیه حضرت استاد خداوند میفرماند ان الله لا یهدی القوم الکافرین. این ان الله لا یهدی القوم الکافرین با مقدم آیه چیه؟ اینم خودش قابل تأمل، یعنی اون کسانی که میان این مطلب رو تکذیب میکنن اونها میتونیم جز کفار قلمدادشون بکنیم.
حالا باید روش تأمل بشه. اینجایی که میخوایم فتوا بدیم باید خیلی دقت کنیم، چون فتوا میخواد بدیتون به جمع عظیمی رو میخواد اینجا سرشون رو ببریم. با احتیاط سیب و تکفیر رو با احتیاط باید انجام بدیم. ولی ممکنه همون طبق اون روایت که گفت پیامبر نگران بود که بگم خب مسئله قوم خیشی شد و یعنی برای دوماد خودش ما دکون باز کرده این حرف. خب اگه این طور میشد یه عده دیگه ایمان قطعا نمیاردن به پیامبر، هم کفار دیگه میگه نگران اونها نباش، اونها چطور این کار رو بکنی چه نکنه اونها ایمان نمیار. یعنی کار شما به صد راه ایمان یه عده نمیشه ابلاغ. درسته تو بعض از تفاصیل هم این اومده که یه عده بودن دنبال بهانه میگشتن که عدم ایمان خودشون رو بگن به این خاطر، و اگه پیامبر می اومد اومد و خودش رو معرفی میکرد خیلی خوب بوده، میگفتن دیدید ما از اول گفتیم اینو برای خودشون دارن کار. پس ما برای این ایمان نمیاریم دیگه. میگه اصلا چه این کار رو بکنید چه نکنید اونو اصلا هدایت پذیر نیستن. اینم میشه در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت استاد گرامی و همچنین حضار محترم. سوال این است که خداوند بزرگ برای استمرار دین امامت رو تعیین کرد یا ابلاغ کرد. خب خداوند میتونست برای گسترش بیشتر اسلام و برای وحدت بیشتر یه شرایطی رو فراهم بکنه که این سقیفه و اختلاف بین سنی و شیعه و امثال اون پیش نیاد. حکمتش چی بوده که این کارو نکرده؟
حکمتش این هست که خدا باید حجت رو تمام کنه، اما که ما ها عمل کنیم نکنیم نه. خدا تو این حوزه بگید شرایطی رو خدا درست بکنه که بشر مردم همه راه راست بگیرن برن، این با اختیار بشر در تضاده. یه راه دیگه هم داشت، خدا که پیامبرش رو مبعوث کرد یه مقدار زیاد سکه بهار آزادی از بالا میرخت پایین، میگه هر که ایمان آورد دو تا سکه بهش بده، ده تا بهش بده، همه ایمان میاد، مثلا هیچ مشکل نه، جنگ دیگه پیش میمونه. آیا این ایمان هست؟ ایمان به چی آورده؟ نگاه، هیچ چیزی در رسول اصلا تو خودم در متن قرآن هست که یه ده میگفتن چرا این گنج نداره؟ چرا این نمیتونه بپره تو آسمون برو برگرده؟ یه چیز تو زنش پیامبر میگه قل، خدا بهش میگه قل انما انا بشر مثل یوها، منم مثل شما آدم هستم، مثل خودتون. تو بازار میگردم، غذا میخورم. فرق من با شما این وحیه، این ارتباط با عالم بالاست، با خداست. اگه یه ذره دیگه بیشتر از این میشد، یعنی یه جذابیت خاص اگه این کنار درست میشد، ایمان ها درست نبود دیگه. یعنی نمیشد بفهمیم کدومش درست کدومش خراب. خدا حجت رو باید تمام میکرد، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، حجت تمام شد. پیامبرم این رو ابلاغ کرد. حالا تازه میشه سوال کرد خدا این دستور رو که داد در سال 23 بعثت باشه قدیر نبوده، چی بوده، چی کار کرده پیم؟ حالا بگیم میشه این سآل هم که این سآل نقضی که آقا ببخشه شما میگه قدیر نبوده، باشه چی بوده که پیامبر ابلاغ کرد همون شد رسالتش؟ باید یه چیزی خوبی باشه دیگه، نیست. در خدمتون که عرض کنم پیامبر با نزول این آیه حجت خدا رو تموم کرد. اتفاقا وقتی حجت تموم شد تازه سر از ناسر تشخیص داده شد، یعنی آزمون سخت میشه این برای آزادی بشر. و الحمدلله اون رسالت نبی اکرم با همین ابلاغ تضمین شد تا امروز. اگه فرصت میشد واقعا بعد میگفتیم نقش امامت در استمرار در جاودانگی دین خدا چی بوده که اگه نبود اون اتفاق نمیفته، دین نمیموند. حالا انشالله اگر خداوند توفیق بده وقتی بحث کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.